نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان تنم، وطنم وطنم وطنم.
شب بخیر خانم آقایان. مهمان امشب تازگی وارد ایران شده، استرالیا اقامت میکرده، جناب آقای مهندس محسن علیزاده فرد. از اینجا بچه گفتگوشو خواهش میکنم شما هم همراه من باشید.
اون موقع که حالا شد به مثلا یکم تکون خوردن به یه معنایی که مثلا تصمیم گرفتم به صورت جدی فکر کنم بحث مهاجرت معکوسو، همون سال 2020 من ایران رو اینطوری میبینم که واقعا اون منشأ اون حقیقته، خب یا بگیم دین الهی که کامل شده و این پرتوش جاهای مختلف رفته. ولی شاید ما اونو حالا به ظاهر ندیم ما، ولی وجود عینی داره.
توی دانشگاه سیدنی آزادی بیان و آزادی اندیشه وجود داشت؟
من خودم به نظرم تو لایه‌های پایین معمولا اجازه میدم، حتی ریشه مقاومت، ریشه معیارهای حالا اسلامی ایرانی هرچی پس میشه بذاریم، واقعا تو وجود ایرانی ها هست. باشه ظاهرش طرف مثل حالا خیلی از حالا ماها نباشه، خب ولی واقعا ریشه واقعا تو این بحران هست که نشون میده. آره دبیرستان اونجا تموم کردم، دانشگاه رفتم، کار کردم.
چی شما رو ترغیب کرد برای رفتن؟
حالا با خانواده رفتیم دیگه.
کلا خانوادگی تشریف بردی؟
من چون کوچیکم اونجا بودم بالاخره تاثیر داشته. یعنی تقریبا من تو این 30 و چند سال 36-37 سالی که عمر کردم تقریبا یه سومش ایران بودم تقریبا. من تقریبا 2 سال برگشتیم با خانواده، ولی به تدریجی بوده به اصطلاح. یعنی من سفرهایی هم میکردم، ولی حالا کاری که تو ایران شروع کردم تقریبا 2 ماه شروع کردم. یعنی 2 ماه دیگه اینجا اومدیم و دیگه
به صورت رسمی
تو این 2 سال اومدیم. و من یکی از فلسفه‌ام که به دوستانم ترجیح چیز میکنم، توصیه میکنم که به صورت تدریجی بیان. یعنی بیان مثلا یه سفر بیان و 3 ماه دوره برن برگردن، که این مهاجرت کلن فی نفسه چیز سختیه. یعنی شما بخوای از ایران بری خارج از کشور یا از خارج بخوای بیای ایران، مقوله سختیه. خب بالاخره مثلا بچه‌ام داشته باشه، خانواده، نمیدونم خود انسان، بالاخره ارتباطاتی که داره، دوستایی که داره، اینا همه سخت میکنه قضیه رو. و اگه به تدریجی انجام بشه خب خیلی کمک میکنه.
از چه زمانی شروع کردین که به تدریج بیاین و برین؟
اون موقع که حالا شد به مثلا یکم تکون خوردم به یه معنایی که مثلا تصمیم گرفتم به صورت جدی فکر کنم بحث مهاجرت معکوس، و همون سال 2020 بود، یا حالا فارسیش میشه 1399 تقریبا،
شمسیش
که میشه شهادت حاج قاسم، که اون یه جرقه‌ای بود به اصطلاح که احساس کردم ایران مظلومه واقعا. یعنی اینا دارن خیلی به ایران ظلم میکنه. این کسی که اومده عمرشو گذاشته برای اینکه مثلا داعش، که امنیتی که فقط برای ایران و جاهای دیگه آورده برای منطقه، سبب شد که واقعا به خودم بیام که من که وطنمو دوست دارم، خب یه ذره جدی‌تر به این مسئله فکر کنم. خب که حالا با اطرافیانم صحبت می‌کردم و اینا، و به صورت تدریجی اتفاق افتاد. بعد دیگه اومدیم، میگم این علاقمندی که به ایران هست تدریجی ایجاد شده. خب اینجوری نبوده که مثلا یه احساسی شب مثلا بلند شدیم یه اتفاق افتاده. ولی همونطوری که گفتم اینا، این دوست داشتن وطن از اون اول بوده، ولی اتفاقات و بله منم میگم بیشتر سعی میکردم احساسی برخورد نکنم، یعنی واقعا بررسی کنم نقاط مثبت و منفی ایران و مثلا استرالیا رو بررسی بکنم و بعد یه تصمیم بگیرم. ولی این جرقه های تاریخی سیاسی یا هر چی اسمشو میخوام بذاریم میافتاد، آدمو انگار محکمتر جلو میبرد. حالا بحث شهادت حاج قاسم هستش، اتفاقاتی که سوریه قبلش افتاد مثلا، که ما میدیدیم که حالا اینا چقدر دارن ظلم میکنن، با تروریستا دارن کمک میکنن که کشورهای منطقه رو به آشوب بکشونن، و حالا این اتفاقات اخیرا که فلسطینیان هم افتاد، دیگه همینجوری انگیزه آدمو بیشتر میکنه که آره انگار عقلتونو گفته، ولی احساساتت هم تو داری این حرفا رو داره تایید میکنه. دیگه من برای خودم اینقدر مسائل سیاسی ایران مهم نبود که مثلا میام دفاع کنم مثلا حالا از ایران و اینا. خب همیشه دین برام مهمتر بوده، ولی چون از اون چون میگم همین اتفاقات سیاسی سبب میشد که به این موضوع پی ببرم که آره این چیزا مهمه. این مثلا الان ما مثلا داریم در امام حسین میگیم، مثلا همش داره در مورد امام حسین و ظلمایی که به امام حسین اصحاب شده صحبت میکنیم، ولی انگار الان مهمتره. الان هم داره اتفاقاتی میفته که حالا آدم قلدری اون بالاست که داره زور میگه به کشورهایی که وابسته نیستن بهش یا کوچیکترن دارن رشد میکنن میخوان مستقل باشن. این نشون میداد که من بیشتر برم به سمت سیاست و مسائل سیاسی برام مهم باشه. و مهاجرت معکوس یکی از بگیم چیزای اصلیش همین بود که من بیام و حالا یه کار کوچیکی انجام بدم برای ایران. و اعتقاد دارم که هر کدوم از ما اگه هر جایی باشیم، همونطور که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، هر کسی تو هر زمینه، حالا من تو زمینه حالا فناوری هستم مثلا، حالا یه دوست دیگه تو همین زمینه علمی و دانشگاهی بود، هر کسی بتونه یه کار کوچیکی انجام بده میتونه کمک بکنه به نظر من. و ما نباید خودمون دست کم بگیریم از این لحاظ.
مهندس، همین بخش پایانی این گفتگومون الان نشون داد این که خب خودتون به یک نقطه نظری رسیدیم، خودتون جستجوگر بودیم. تو صحبت اولشون من خوندم، مرور کردم که شما در دل یک خانواده مذهبی و اهل مطالعه بزرگ شدین. خب خیلی ها تو خانواده مذهبی بزرگ میشن اما گرایش مذهبی ندارن. مهندس علیزاده جزو کدوم دست از افراده؟
سوال سختی برسید.
شما
شاید تو هیچ کدوم از این گروه ها قرار نمیگیرم. خب به این معنایی که بالاخره من مدیون پدر مادرم و اجدادم هستم و اون تأثیرشو داشته. خب ولی
تحمیل نشده قطعا.
ولی میگم من راهم خودم، یعنی تقریبا خودم و طبق شرایطی که حالا تو مهاجرت
فروش بوده. بله، همسو هم هستیم با خانواده.
بله، تا حد زیاد هستیم.
خوبه، نشون میده که تربیت درست بوده. بله. همیشه درست سر جای خودش قرار گرفته.
که اونم برمیگرده به همون هویت ایرانی دیگه، که ما خیلی ها حتی کسایی که شاید توی محل میبینیم، حالا ما هم که بیشتر برگشتیم بیشتر میبینیم کسایی که حالا ظاهر مذهبی ندارن، ولی واقعا اون ریشه هویت ایرانی و اسلامی تو خیلی ها هست. و این برای من خیلی حائز اهمیته. یعنی من خودم واقعا اعتقاد دارم، مثلا بعضی هم میگن نمیدونم، حالا من مثال میزنم، مثلا چند درصد آدم ها نماز نمیخونن، چند درصد آدم ها مثلا حجاب ندارن امثال هم، من میگم که این یه بعد قضیه است. خب واقعا اون ریشه‌ای که ریشه هویت ایرانی اسلام، که اسلامی هم تو وجود خود ایرانی هستش، فرهنگ ایرانی هستش، اینا تو خیلی از آدم ها هست. خب و واقعا برای همین من مردم ایرانو دوست دارم. من ایرانو اینطوری میبینم که واقعا اون منشأ اون حقیقته. خب یا بگیم دین الهی که کامل شده و این پرتوش جاهای مختلف رفته. حالا بله. شاید ما اونو حالا به ظاهر نبینیم ما، ولی وجود عینی داره. حالا مثلا مسئله فلسطین که الان اتفاق افتاده، که حالا مثلا میبینیم تو سیدنی توی پل هاربر بریج مثلا حالا تخمینی که زدن 300 هزار نفر، خیلی رقم بالاست توی جمعیت شهری که مثلا 4-5 میلیونه، میان زیر بارون با چتر دفاع میکنن از آرمان فلسطین. یه ریشه ای داره که ریشهش همون معنویتی که
بله.
که حالا ایران شده پرچم دارش شده. حالا شما شاید بپرسین نگن ایران ها، ولی واقعیت اینه که این جنبشی که سالهای قبل شروع شده داره الان به سر دنیا میره و تونسته خیلی ها جذب کنه و واقعا حیرت آوره. یعنی شما میبینید که توی کشور غربیه که حالا سکولار لیبرال هر چی میخواین اسمشو بزنید هست، میبینید 300 هزار نفر مثلا اومدن زیر بارون و دفاع کردن از مظلوم، از فلسطینیای مظلوم از غزه.
توی دانشگاه سیدنی آزادی بیان و آزادی اندیشه وجود داشت؟
به نظر من بله. بله. من خودم به نظرم تو لایه‌های پایین معمولا اجازه میدن، مگر اینکه یک هزینه
بده.
لایه‌های پایین یعنی مثلا اگه بدونه که هزینه خیلی زیادی نداره، یعنی مثلا اگه بدونن آره تاثیر خیلی مثبتی گذاشته یا خیلی رو جذب کرده، آره قطعا فشار میارن. ولی خب باهوشن دیگه، حالا از لحاظ منفیش اینا لایه‌های پایین معمولا آزادی بیان میدن که بگن ما آزادی بیان رو قبول داریم، حقوق زنا، حقوق مثلا دانشجوها رو رعایت میکنیم، ولی وقتی میبینن که این تاثیر منفیه قطعا فشارهایی وارد میکنن. حالا چیز تحصیلی هستش، ویزاهایی که مثلا ویزای درست حسابی نشده باشن. ببینیم کنیم، ما حالا تو دنیایی هستیم که نیروهای مختلفی وجود داره. من که الان میگم مثلا نیروی معنویت حالا که با پرچم ایران مثلا ها جمهوری اسلامی داره میتابه، بالاخره هم به این ور داره میتابه و هم اون چیزی که پرچم غرب و حالا بگیم استکبار جهانی هر چی اسمشو میخوایم بذاری داره، اونم به ایران داره وارد میشه. خب برای همین میگم که استرالیا بالاخره هم نقاط مثبتی داره و هم نقاط منفی داره.
همه جای دنیا.
آره. ولی اون چیزی که شما من فکر کنم مد نظرتونه اینه که بله متاسفانه، حالا من اینو اینجوری میتونم بگم، ما کلا دنیای ظاهری داره یا باطنی داره. ظاهر یعنی اون چیزی که ما میبینیم، مثلا میبینیم که مثلا اقتصادشون خوبه، ساختموناشون خوشگله، روهاش که خوبه و مهم هم هست و باید اینا باشه قطعا. ولی وقتی که میری تو عمق قضیه رو میبینی، میبینی که بحرانای جدی اخلاقی وجود داره. خب که اینا این به قول شما این خوشحالی ها خیلی انگار کوتاه مدت، مثلا حالا شما میگین میکده میرن، حالا هر چی اسمش میخواد بذارین، اینا این همین مشغولیت هاییست که انگار به صورت کوتاه مدت داره خوشحالشون میکنه، ولی تو بلند مدت داره خسارت های زیادی حالا چه به بنیان خانواده چه به بنیان جامعه و اینا میزنه. یا مثلا همین بحث LGBT، بحث حالا به فارسیش میشه مثلا همجنس گرایان و اینا.
بله.
شما مثلا میبینی که قانون شده توی اون مملکت توی چند سال گذشته تو استرالیا، اینی که واقعا خیلی میتونه خطرناک و ترسناک باشه. بله. یعنی منی که بچه‌ام مثلا دخترم قرار برن مدرسه اونجا، میبینن که واقعا قراره این چیز رو بچه‌ام بگه، یعنی بچه‌ام حتی بشنوه که یه کسی میتونه مثلا دو تا پدر داشته باشه، دو تا مادر داشته باشه. اینو واقعا ترسناکه. شاید ترسناک بودنش
از اندازه دیگه.
بله. اینا واقعا یه چیزای عمیقیه که حالا به دنیای غرب برمیگرده و به نظر من به همونطور که گفتم خیلی خطرناکه و فروپاشی‌های جدی جامعه رو و اقتصاد و حالا همه چی تمدن بشری. خب انگیزه خیلی زیادی بوده. خب همونطوری که میگم ایرانو دوست داشتن و اینا، و اینه که این یه واقعا حقیقت، اگه بخوایم منصف باشیم ایران خیلی مشکلاتش زیاده. خب ولی هم نقاط خیلی مثبت ایران داره که حالا من میتونم چند تاشو بگم بهتون، و همینه که بالاخره این مشکل وقتی کشوری که 2300 سال عقب افتاده، حالا به خاطر حالا بگیم قاجار پهلوی که چیزایش خیلیاش هم مونده هنوز، خب یه روز درست نمیشه، نیاز داره به ما که بتونیم اون حل کنیم. هر کسی تو هر زمینه‌ای که هست بدیم موضوعاتو حل کنه. خب شما و این حالت مسئولیت پذیری هم چیزی تو هویت ایرانی ما هست، هم هویت اسلامی ما هست که هر کسی به کمک بکنه خب این مشکل رو حل بشه. غربم که غرب یه شبه که غرب نشده، زحمت کشیدن، حالا تو جنبه مثبتشو دارم میگم، مثلا توسعه افتادن تو بحث حال رنسانس که حالا یه چیزایش هم خود اسلام گرفتن که میدونید که تو بحث رنسانس
بله.
اومدن یه چیزایشو گرفتن، بالاخره زحمت کشیدن، کار کردن، مشکلاتشون رو دونه دونه حل کردن تا به اینجا رسیده. قوانین رو اومدن هیچ نمیدونم بررسی کردن، تونستن قوانینی خوب بیارن، مثلا تو بحث مثلا راهنمای رانندگی، بحث مالیات، قوانین مختلفی که میبینیم خیلی هم قویه و خیلی خوبه و جای دفاع داره واقعا. اینه که ما باید بالاخره بتونیم مشکلات رو حل کنیم و چه کسی میتونه حل کنه یعنی به غیر از ما، یعنی خود این کشور ماست.
این کشور ما اینجا یه سال تو ذهن من شد، هم مخالفت خودم اعلام کنم و هم تا حدودی موافقت خودم رو، چون شما دهه 60 هستین که متولد 67 هستین، هم سن و سالای شما توی ایران میگن در پسش از جایی گرم بردم میشه، پشت رفت به استرالیا تو امکانات خوب تحصیل کرده، حتما شرایط خیلی خوبی هم داشته و تونسته دوتا فوق لیسانس بگیره و الان اینجا مشغول به کار شده و حمایت شده و چه از این قضاوت خواهید شد دیگه طبیعه. ببینید توی ایران جوان ما لیسانس داره یا اصلا فوق لیسانس داره یا حتی دکتری داره، فقط به یه جای استخدام شه، یه برگه جلوش میذارن که در اون برگه یه آیتمی وجود داره به اسم سابقه کار. خب این جوانی که تازه درسش تموم شده و تازه میخواد مشغول به کار بشه، این سوال چه سوال بی هویتیه؟ سابقه کار از جوان ما میخواین؟
میگم متاسفانه بعضی موقع حالا همه‌شون رو نمیگم، اون نسل قبل، نسل‌های بزرگتر اعتماد ندارن خیلی جوونا، یعنی می‌خوام بل بزرگتر نگاه کنیم. خب واقعیتش همینه، کسی که مثلا 22 سالشه نمیدونم تازه، حالا من تو زمینه کاری خودم میگم مهندسی نرم افزار، حالا یا مثلا تو مهندسی صنایع فارغ التحصیل شده، خب تجربه‌ای که نداره بعد اعتماد بشه بهش.
در این دو سالی که برگشتید بعد یهو وارد چند ماه قبل وارد جنگ 12 روزه جنگ شدیم، جنگ به واقع تحمیلی، چون ما که شروع نکردیم جنگ و رژیم قاسب شروع کرد.
بله من ایران بودم و واقعا از خیلی ناراحت کننده است که ما میبینیم که انقدر شهید دادیم. خب حالا چه دانشمندانمون، چه سردارانمون،
مردم عادی،
چه مردم عادی نوزاد از حالا سنین مختلف، اینو واقعا ناراحت کننده است. ولی واقعا معجزه بود. یعنی من نمیخوام شعاری صحبت کنم، چون بالاخره ما تو اطرافیانمون جای مختلف میبینیم خیلی مخالف خیلی چیزان، ولی اینقدر همبستگی ملی، واقعا اینقدر کمک کردن، واقعا به صورت واقعا معجزه بود به نظر من. و اینو من واقعا لمس کردم دیگه، اینجا بودم. حالا قبلا هم اعتقاد داشتم، من واقعا اعتقادم که مردم ایران خیلی مردم خوبی هستن.
12 روز جنگ رو همه 12 روز رو تهران تشریف داشتین؟
حالا خود تهران نه.
خب شما بعضا هر جای ایران هم که تشریف داشتید میشنیدید شایعاتی در مورد مقام معظم رهبری دیگه، و یه هم میبینید که مقام معظم رهبری شب عاشورا تشریف میرن به حسینی امام خمینی و با قدرت و اقتدار یا حتی روزهای اول همون 24 سال اول جایگزین میکنن برای سرداران کشور، برای جنرال های کشورشون، و میان و اونجا سخنرانی میکنن و یه دل راحتی و یک آرامشی در جامعه حاکم شد. شما قبول دارین 12 روز جنگ مردم عجیب با هم متحد شدن؟ همه وطن خط قرمزشون بود، دو تا کلید واژه‌ای که همه جانشون رو میدادن، وطنشون و رهبریشون.
دقیقا همین که به شما اشاره کردم، این ریشه واقعا حتی ریشه مقاومت، ریشه معیاری حالا اسلامی ایرانی هر چی می‌خواید اسمش رو بذارین، واقعا تو وجود ایرانی ها هست. حالا شاید ظاهرش طرف مثل حالا خیلی از حالا ماها نباشه، خب، ولی واقعا این ریشه واقعا تو این بحران است که نشون میده. این بحران است که این ریشه درست مقاومت و همبستگی که شما مطرح کردید. ببین در مورد حالا شما رهبری رو اشاره کردین، اینی که حالا به فرضم که این اتفاق حالا میفته که ان شاءالله که هیچ وقت نیفته، خب من به نظر من همون ریشه‌ای که گفتم، این ریشه، این درختی که به وجود اومده، که از دل مردم به وجود اومده، حال دل مسلمان ها، ایرانی ها، اسلام به وجود اومده، اینقدر قویه که واقعا به فرد وابسته نیست. خب من واقعا اعتقاد دارم. حالا شما سال 68 هم که بالاخره رهبری بود امام خمینی فوت کردن و چیز شدیدین که خیلی اتفاقا حالا خاصی نگفته، حتی خسارت بزرگی بوده، ولی چون واقعا به فرد وابسته نیست، این یه چیزیست که دل مردم، اعتقادات مردم به وجود اومده و این راحت از بین نمیره. خب و به حالا شما هم توی که گفتین فلان سردار و اینا شهید شدن، ولی چون این یه چیز ریشه‌ای بوده به سری درخت تنومند ادامه پیدا میکنه، برای همین هیچ نگرانی نیست. ولی خب ما باید بتونیم خودمون قوی کنیم دیگه، ما هنوز ضعف‌های جدی داریم، حالا چه بحث نظامی چه غیر نظامی، ولی کلیت قضیه خوبه، درسته، ولی بستگی به ما داره. هر چقدر ما سعیمون بیشتر باشه این سریع‌تر اتفاق میفته، به اون حالا اون موفقیت اصلی میرسه.
خیلی خوشحالم که تشریف آوردین، چقدر خوب، چقدر روون، چقدر صادقانه با ما صحبت کردین، به عنوان یه فردی که موفق بوده، با نگاه باز رفته، با نگاه باز سر برگشته و دلش میخواد به کشورش کمک کنه. خط قرمزای مهندس علیزاده؟
جواب کلیشه‌ای بدم یا
نه چرا؟
واقعا اگه بخوایم حالا بعد بیشتر فکر کنم، ولی واقعا اینه که هر کسی که بخواد به ایران ضربه بزنه، خب و هر جوری که هست،
خط قرمزتونه،
خط قرمز واقعا همینه. و حالا ما مثلا شعارهایی که میدیم، مثلا ضد نمیدونم ولایت فقیه و امثالهم، واقعا معنیش همینه که کسی که بخواد دشمنی بکنه، بحثی نیست که حالا طرف همه چیه ما رو قبول داشته باشه، همه مثلا اصول اصلی حالا جمهوری اسلامی رو قبول کنه، واقعا این نیست. واقعا اینه که کسی بخواد واقعا دشمنی بکنه و ضربه بزنه، که اکثر مردم ایران، چه داخل ایران چه خارج از ایران، اینطوری نیستن و توی این گروه قرار نمیگیرن، حتی اگه قبول نشده باشن. اصلا بحثی نیست که همه اصول عالم قبول بکنه، ولی هر کسی که بخواد حالا کمک بکنه، ضربه بزنه، اون خط قرمز ماست.
متشکر آقای مهندس محسن علیزاده فرد که از استرالیا تشوردن دو سال داخل ایران، و من مطمئنم شما یعنی بسیار روشنی دارید و مطمئنم خدمت بزرگی به کشور خودتون خواهید کرد. خوشحال شدم با شما گفته بود.
خیلی ممنون که فرصت دادین. شما موفق باشید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
خانم آقایان ممنون که شما با ما همراه بودید. چشمات رو باز کن، دنیا رو بشناس، حقت رو بگیر، تلاش کن، ایران رو بساز، آماد و آمادتر شد. خیلی
آینده نگری امام خامنه ای در نگاه عمیق به توانمند سازی نظامی ایران. سردار شهید امیر علی حاجی زاده.
در حوزه تسلیحاتی هم حضرت آقا در واقع تو این سالهای بعد از جنگ ترغیب کردن به خودکفایی، به بومی سازی، به روی پای خود ایستادن. خب نقش مدیریت مقام معظم رهبری در این حوزه خیلی واقعا دقیق بوده و اثرش اثر بی‌بدیلی بوده. بعد تو بعضی از جاها ما می‌بینیم که مثلا تصمیماتی که ایشون می‌گیرن، ورودی که می‌کنن، مسیر شاید بگم تاریخ نظامی ما رو تغییر میدن. ریل گذاری که میکنن این خیلی تاثیر گذاشت. مثلا سال 63 تعداد محدودی به ما موشک دادن. خب نظام اومد تصمیم گرفت که از این تعداد محدود دو فروندشو بذارم برای مهندسی معکوس تولید. ما درست مثلا 30 فروند موشک از لیبی گرفتیم که دو فروندشو گذاشتیم برای ساخت و تولید، ولی این طی 2 سال اتفاق افتاد. یعنی هیچ موقع موجودی ما از 7-8 فروند تجاوز نمی کرد. یعنی می اومد، خب جنگ بود، درگیر بودیم، می زنیم. حالا شما از 7-8 فروند موشک رو 2 تاش رو جدا کنی برداری ببری برای مهندسی معکوس، این تصمیم سختی. در اوائل دهه 70 مثلا سال 1991 فروپاشی شوروی اون روز، خب به یک باره وضعیت پیش اومد که پیشنهادات خیلی خوبی شد به ایران. یعنی وضعیت اقتصادی شوروی به هم ریخته بود، متلاشی شده بود، فروپاشی اتفاق افتاده بود و این کشورهایی که در واقع بعد فروپاشی به وجود اومده بودن مشکل مالی داشتن، اومدن گفتن که ما موشک به شما میفروشیم، سکوی پرتاب میفروشیم. ما موشکی که از کره شمالی حدود 2.5 میلیون دلار اون روز میخریدیم، 2.5 میلیون دلار، اینا گفتن آقا 10,000 دلار بهتون میدیم. سکوی پرتابی که مثلا حدود مثلا 2.5-3 میلیون دلار شاید اون روز ما مثلا از خریداری میکردیم، اونم کره‌ای، کیفیتش اصلا با روسا اصلا قابل مقایسه نبود، روسا خیلی کیفیتش بالا بود، مثلا 100,000 دلار گفتن بهتون میدیم. خب تقریبا در نیروهای مسلح، در مجموعه موشکی، در مجموعه نیرو هوایی هیچ کس نه تنها با این خرید مخالفت نکرد، بلکه همه میگفتن آقا عالیه، یه شرایط اوکازیون سری برید بخرید. تو جمهوری اسلامی یک نفر مخالفت کرد، اونم حضرت آقا. خیلی از مسئولین حتی اومدن ورود کردن و گفتند که بریم مثلا آقا رو توجیه بکنیم، حضرت آقا رو قانع بکنیم. آقا محکم مخالفت کردن تا جایی که آقا عصبانی شد، گفت برای چی دنبال این موضوع هستید؟ چرا پیگیری میکنید؟ کسی پیگیری نکنه این موضوع رو، برید. چرا؟ چون ما از سال 63 شروع کرده بودیم به ساخت موشک. مثلا شما حساب کنید سال 70 69 70 71 داشت یواش یواش این کار به بار می نشست، داشت نتیجه میداد. حالا اون روزایی که داشت نتیجه میداد، ما یک باره می خواستیم چیکار بکنیم؟ بریم یه تعداد موشک آماده بخریم بیاریم. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد کار متوقف میشد. حضرت آقا به خاطر اینکه کار متوقف نشه گفت اون خرید ممنوع. اون روز خود ماها متوجه نبودیم که مثلا این تدبیر چقدر اثرگذاره، و اگر اون روز ما انتخاب مسیرمون درست نبود و تعیین مسیرمون توسط آقا، مطمئن باشید در رسیدن به موشک‌های زمین به زمین، موشک‌های دوربردتر، دیگه کم کم یا این مسیر که اصلا طی نمی‌شد یا مثلا خیلی عقب افتادگی زیاد می‌شد. خب این خیلی تعیین کننده بود.
قرمز و سبز و سپید، نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک در ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان،
قلب جلیلی از آن جمال ایرانی. ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من. خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه این باد به لطف یزدان. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی. ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من. نمنم من، نمنم من، نمنم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی. کیف اضطراری در شرایط بحران. در مواقع بحران داشتن یک کیف اضطراری آماده می تواند جان شما و خانوادتان را نجات دهد. این کیف باید حاوی وسایل ضروری برای حداقل 3 روز یا 72 ساعت باشد. بهتر است به جای یک کیف بزرگ برای هر نفر یک کیف آماده کنید. کیف‌ها را نزدیک در خروجی منزل یا صندوق عقب خودرو قرار دهید. حتما از کیف یا کیسه‌ای ضد آب استفاده کنید تا وسایل شما در برابر باران و رطوبت آسیب نبینند. لیست وسایل ضروری در کیف اضطراری. کمک‌های اولیه: چسب زخم، باند، قیچی، الکل، بتادین، گاز استریل، پماد ضد گزش و سوختگی، داروهای شخصی برای 7 روز، دستکش یک بار مصرف، ماسک. روشنایی و ابزار شامل چراغ قوه با باتری اضافه، کبریت و فندک، چاقوی چند کاره، تناب. غذا و نوشیدنی شامل آب آشامیدنی حداقل 4 لیتر برای هر نفر، غذاهای کنسروی یا خشک با ماندگاری بالا، کنسرو بازکن، غذای کودک و شیر خشک در صورت نیاز. در هر شرایطی شیر مادر بهترین انتخاب برای کودک شیرخوار است. وسایل ارتباطی شامل رادیوی کوچک با باتری اضافه، موبایل با شارژر و پاوربانک آماده استفاده، دفترچه شماره تلفن ضروری و نقشه منطقه. لباس شامل یک دست لباس گرم و راحت، پتو، دستکش، کلاه و کفش محکم. مدارک مهم شامل شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه، مدارک بانکی و اسناد مهم، مقداری